ایمان اقتدام با ولایت با صلابت سوار بر موج مقاومت
ممنونم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید و بخش دوم برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین در خدمت شما هستیم. 30955 سامان پنکوتای ما هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. امروز در برنامه روی موج مقاومت از شما خواهش کردیم که برای ما بگین اگر بخواین که با واژه و یا عبارتی غیرت بچه های ایران رو در عرصه دفاع مقدس وصف بکنید اون واژه چیست، و این رو هم به ما بگید که اگر جمله‌ای در تشکر از دلیر مردی های عزیزانی که در طول 8 سال دفاع مقدس عمرشون رو گذاشتن بخواید جمله‌ای واژه‌ای و عبارتی در تشکر ازشون بگید رو هم برای ما ارسال بفرمایید به 3955 سامانه پیام کوتاه ما. به این نکته هم اشاره بکنم که هر روز به قید قرعه به دو نفر از شما هموطنان ارجمندی که در برنامه مشارکت دارید جوایز بسیار نفیسی تقدیم میشه که به قید قرعه هست، و همه روز رأس ساعت 7:30 صبح در کانال رادیو تبیین در پیام رسانه بله اسامی برندگان منتشر میشه. امیدوارم که شما جزو برندگان ما باشید. پویش خبر خوب رو هم تمنا میکنم که فراموش نکنید، پویشی که چند روزیست در رادیو تبیین به راه افتاده. از شما خواستیم که از اخبار خوبی که در دوروبر محل زندگیتون، محل کارتون، یه جایی که رفت آمد دارید اتفاق افتاده به سادگی نگذرید و راوی اون خبرهای خوب باشید برای هموطنان دیگر در رادیو تبیین. از اخبار خوب و اتفاقاتی که افتاده عکس بگیرید و تصاویر ضبط شده تون رو از اون برنامه ها برای ما به شماره 0903-913-4744 و یا کانال های رادیو تبیین در پیام رسان های داخلی به نشانی @ رادیو تبیین ارسال بفرمایید و در پویش خبر خوب هم همراه ما باشید. برم سر بزنم به سامانه پیام کوتاه و یه چند تا پیام براتون بخونم. آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه نوشتند دریای پرخروش که همیشه جریان داره در وصف جوانان غیور کشورمون به ویژه دلیرمردان و شیرزنان عرصه دفاع مقدس. آقای محمد رضا آقاجانی از گیلان از رشت برای ما پیام فرستادن، نوشتن واقعا نمیشه به زبون آوردن مثال زد، چون آسمان که در عین زلالی گاهی میباره و قرش میکنه. خیلی ممنونم از این عبارت زیبایی که فرستادن. نوشتین سبکبالان عاشق، آقا سعید از تهران این رو در وصف عزیزان دلیر مرد و شیرزن ما در عرصه دفاع مقدس نوشتند. آقای مجتبا پیرزاده نوشتند واژه مجاهد فی سبیل الله بهترین گزینه است. ممنون از شما. 0912-5165 نوشتند شیرمردان روز و مجاهدین و مجاهدین شب. هجده و 35 دقیقه، اینجا رادیو تبیین روی موج مقاومت.
انقلاب اسلامی، نقد غرب و حجو غربگرایی در نظام بین الملل. انقلاب اسلامی نه تنها یکی از علل مهم فروپاشی بلوک شرق و نظام دو قطبی بوده، بلکه از پتانسیل بسیار بالایی در مقابله با غرب برخوردار بوده و توانسته در این مقابله با سربلندی و کامیابی جهان غرب را از حالت فعال و دارای اعتماد به نفس گذشته، یعنی غرب مهاجم و توانا، به یک وضعیت منفعل و ترسان از احتمالات نامطلوب آینده تبدیل کند. رهبر فرزانه کشورمان هم در خطبه‌های نماز جمعه در تهران در سال 90 فرموده بودند که غرب در دهه‌های بیداری اسلامی و به ویژه سال‌های اخیر پس از شکست‌های پیاپی از ایران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و مصر و تونس، کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسلام ستیزی و خشونت علنی به تاکتیک بدلسازی و تولید نمونه های تقلبی دست بزند تا عملیات تروریسم ضد مردمی را به جای شهادت طلبی، تعصب و تهجر و خشونت را به جای اسلام گرایی و جهاد، قومیت گرایی و قبیله بازی را به جای اسلام خواهی و امت گرایی، غرب زدگی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی را به جای پیشرفت مستقل، سکولاریزم را به جای علم گرایی، سازشکاری را به جای عقلانیت، فساد و هرج و مرج اخلاقی را به جای آزادی، دیکتاتوری را به نام نظم و امنیت، مصرف زدگی، دنیا گرایی و اشرافیگری را به نام توسعه و ترقی، فقر و عقب ماندگی را به نام معنویت گرایی و زهد قلمداد کند. اما جامعه آگاه و ولایت مدار و بصیر اسلامی کشور ما به خوبی دانسته و آگاه است که زبان ملی را مغشوش کردن، هویت اسلامی ملی را سلب کردن و مدل بازی به جای مدل سازی پیشرفت نیست. ما وابسته شدن و غربی شدن را پیشرفت نمی دانیم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با روی موج مقاومت. ممنونم از اینکه در برنامه مشارکت میکنید و به 3955 پیامک میفرستید. اما در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای رحیم هاشمی، کارشناس محترم مسائل منطقه غرب آسیا، که قرار است باشون گفتگو بکنم. آقای هاشمی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. بنده سید رحیم هاشمی هستم، در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید آقای سید، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی موج مقاومت. آقای هاشمی، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توی پیام تلویزیونی که عصر امروز داشته اعلام کرده که ما هزاران موشک رو که به سمت شهرها و شهروندان اسرائیلی هدفگیری شده بود رو نابود کردیم. این رو در واقع در مورد تجاوزهایی که به روستاها و شهرهای جنوب لبنان داشته عنوان کرده. رژیم صهیونیستی با علم اینکه به حال امریکا و برخی کشورهای غربی مثل فرانسه مخالف حمله به لبنان هستند، دلیل تجاوز خودش رو وجود هزاران موشک بیان کرده که قرار بود شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین رو هدف قرار بده، در صورتی که خب تاریخ نشون داده که حزب الله لبنان همیشه در حملاتش مناطق و پادگان‌های نظامی این رژیم رو مورد هدف قرار داده و در واقع هدف‌ها خیلی مشخص بوده. پرسش اینجاست جناب آقای هاشمی که آیا این یک فرار رو به جلو محسوب میشه یا خریدن حمایت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و به نوعی همراه کردن اونها در این فضای جدید؟
خواهش میکنم، اگر اجازه بدید من این سوال شما رو در سه قسمت پاسخ بدم.
بزرگواری.
مبحث اول این که رژیم صهیونیستی یا هر کشور دیگری، حالا رژیم صهیونیستی که کشور ندارد، خاک ندارد و قاصر است در سرزمین های اشغالی، اگر در جنگ حمله کنه به مناطقی مثل بیمارستان، خانه، مدارس و مناطقی که به عنوان مناطق مردمی محسوب می شوند، خارج از قوانینی نیست که برای جنگ یعنی مشخص شده، جزء جنایات جنگی محسوب میشه.
بله.
و قابل پیگرد هست، هرچند که الان در یک سال گذشته که 15 مهر ماه و 16 یعنی میشه 7 اکتبر میشه یک سال از تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، این اتفاق افتاده و اما جامعه جهانی فقط در حد یک محکومیت ساده این کار رو کردن، یعنی فقط حرفی که
بله. تازه بعضی وقت رو اون کارم نکردن
فقط بله. در حد حرف، اما اون غزه‌ای که در مقابل اینها مظلوم است، اما در مقابل لبنان چون حامیان دیگری هم دارد پس مجبوری خورده با مدل دیگری رفتار کنه تا بتونه از این اصطلاحاً راه فرار یا همون چیزی که شما درست فهمودید فرار رو به جلو استفاده کنه.
بله.
این موضوع اولی است که اتفاق افتاده و موضوع دوم اتفاقی که در انفجار پیجرها افتاد و اون کمیته‌ای که تشکیل شد برای پیگیری این موضوع تا آن رو هم به عنوان جنایت علیه مردم لبنان توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده پیگیر بشن، به خاطر اینکه این پیجرها پیجرهای عمومی در دست همه مردم بود، هرچند که حزب الله هم از این پیجرها خرید اما جزء پیجرهای عمومی بوده، مثل اینکه تو کشور شما یک سری تلفن باشه، تلفن مثلا یک برندی باشه، یک گروه دیگری داشته باشن، اگر قرار باشد که بهانه زدن اون گروه شما کل مردم رو بزنید باز هم همون جنایت وجود داره و قابل پیگرد هست و می شود از طریق مجامع بین المللی پیگیر این تهاجم و این تجاوز شد و ازشون شکایت کرد.
بله.
در ادامه حتی اتفاقی که در ضایعه افتاد برای هدف قرار دادن چند تا از فرماندهان حزب الله و حماس و جلساتی که گفته شد اتفاق افتاده، باز هم منطقه مسکونی هدف حمله قرار گرفته و هدف این تجاوز قرار گرفته، باز دوباره اون ضریب دیگه‌ای پیدا کرد و الان هم امروز مناظر مسکونی. اینا رو کنار هم دیگه بذارید، رژیم صهیونیستی بر اساس دکترینی که ازش استفاده میکنه، همیشه در تجاوزات استفاده میکنه، تند و سریع بودن، اشراف اطلاعاتی داشتن، خارج از سرزمین بودن و اصل غافلگیری که میگه بر اساس این چهار اصل حمله میکنه. دقیقا یادمون نره که سالگردش هم نزدیکیم، 7 اکتبر، حماس هم بر اساس این چهار اصل رقم زد زمان تاریخ سازی را در 7 اکتبر که آن اتفاق عملیات اقصا رقم خورد. حالا با این بهانه اقدام کرده، قسمت اول مبحث من تمام بشه، با این بهانه اقدام کرده، اما آن چیزی که وجود دارد اینجا باید بهش توجه کرد اینه، آیا اصلا وجود داشته که شما زدید؟ یک، با توجه این که وزیر خارجه امریکا در آقای بلینکن در اگر اشتباه نکرده باشم اواخر دیما بود از حمله ی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوب لبنان عدم رضایت امریکا رو اعلام کرد و در گذشته هم شنیدیم هرچند دوگانگی راهبردی و دوگانگی تفکری و حتی عملیاتی امریکایی و اروپایی ها را ما هم دیدیم، یه وقتایی جملاتی گفته میشه اما در عمل
چیز دیگه
ای میفته. اما با توجه به این موضوع و هشدار آقای سید حسن نصرالله که ما این کار را خواهیم کرد، اینها وارد این عملیات شدن، وارد این تجاوز شدن و جامعه جهانی رو توی یک کار انجام شده قرار دادن، برای که این اتفاق بیفته چند تا تجاوز رو پشت سر هم انجام دادن، هرچند که اتفاق پیجرها آخرین برگ برنده رژیم صهیونیستی بود برای این اقدام جنایتکارانش، این اتفاق رو رقم زد. اما آن چیزی که مشخص است، حزب الله تا الان از ابتدای جنگ تا الان چندین و چند بار اعلام کردن ما مناطق مسکونی را نمیزنیم، هرچند مناطق مسکونی نمیشناسیم، تمامی شهرک های نظامی اینها شهرک‌های صهیونیست‌نشین نظامی هستند. این اصل رژیم صهیونیستی است. اصطلاحا هم بهش میگن کیبوتس. مناطق شهرک‌هایی به شکل حلزونی شکل برگرفته شده از شوروی کمونیستی سابق هست، یهودیانی که آنجا بودن و بعد به این مناطق اومدن. کیبوتس‌ها کاراییشون یعنی برای حفاظت از مرز هاست. شما میبینید کیبوتس‌ها اطراف غزه زیاده و کیبوتس‌ها در مناطق شمالی زیاده. کارکرد این کیبوتس‌ها اینه، اینها 70% در اصل نظامی هستند و باید برای ارتش رژیم صهیونیستی نظامی پرورش بدن.
بله.
یعنی اینها باز خودشون به مثابه یک شهرک های نظامی هم محسوب میشن. حالا اونو میگن نه شهرک نیست، شهرک نظامی نیست، شهرک مسکونی است. اما حزب‌الله هم اعلام کرده بود تا زمانی که هدف قرار ندهن مردم را، تا زمانی که مناطق مسکونی رو هدف قرار ندن، هیچ وقت حزب‌الله این کارو نمیکنه. اما حزب‌الله در گذشته دوبار این کارو انجام داد. اون دوبار هم زمانی بود که در جنوب لبنان خانواده‌ای رو زد، دو دختر لیان و ریماس همراه مادر بزرگشون شهید شدن که در اواخر آذر ماه بود و حزب‌الله در مقابل اون کوریات شیمونه رو هدف قرار داد و بعضی از مناطق رو. اما همون دوبار بود، به خاطر اینکه یک بار دیگه هم به حمله کردن به بیروت و شهادت آقای شهید العاروری باز در منطقه مسکونی بود، اونجا رو هدف قرار دادن و در اون هدف قرار دادن دوباره حزب‌الله عمل کرد. اما از اون تاریخ بعد تا زمانی که مناطق مسکونی هدف قرار نگرفته بود، حزب‌الله هم هدف قرار نداد و اعلام کرده بود. اما امروز اوضاع عوض شده، رژیم صهیونیستی پیش دستانه این عمل رو انجام داده. اما چرا گفته هزاران موشک؟ قسمت دوم جوابم عرض کنم که این به این دلیل است که یک، بتواند جامعه جهانی رو در کار انجام شده قرار بده و همون جوری که چند دقیقه پیش آقای محمدی سنی در ارتباط با شما گفتن هیئت قطری برای
گفتگو خواهند رفت.
بله، قطر از قدیم الایام اصطلاحا پلیس خوب منطقه امریکا بوده. هر وقت جایی نیاز بوده که پلیس خوب وارد بشه، قطر وارد شده. همونطور که در گفتگوهای غزه هم قطر وارد میشد، تا اونجایی که وزیر خارجه قطر اعلام کرد برج اواخر اردیبهشت ماه که امریکا ما رو تحت فشار قرار میده. از این طرف میگن که زودتر به تفاهم برسن، اما از اون طرف حمایت‌های سنگینش از رژیم صهیونیستی و ارسال سلاح‌ها از طریق اردن داره اتفاق میفته، تمام مناطق غزه رو میزنن. این دوگانگی رو ما نمیفهمیم یعنی چی. و امروز هم همین اتفاق داره میفته. رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی رو زده و براش که یک پیوست اجتماعی درست کنه براش و بگه که ما به حمایت از مردم این کار رو کردیم، اعلام کرده که ما هزاران موشک رو زدیم. اما در صورتی که شما روستاهای بوقا در مناطق جنوبی رو زدید و تا الان اون چیزی رو که خبرگزاری‌ها اعلام کردن قریب به
200 خورده شهید
و 1024 تا زخمی اعلام شده.
همون مدل آقای هاشمی، همون مدل مظلوم نمایی همیشگی صهیونیست ها که ما الان در موضع مظلومیت هستیم و میخواستیم از خودمون دفاع کنیم و این شیوهی دقیقا. که سالهای دقیقا. سال تجربه کردند.
دقیقا این اتفاق افتاده، رفتن به این سمت که این کار انجام بدن. حالا این که دوباره بعد از این موضوع که این حمایت رو بخواهند بپذیرن و تحت پیگرد قانونی قرار نگیرن، هرچند که دادگاه لاهه برای حملات رژیم صهیونیستی به غزه با شکایت آفریقای جنوبی جوهانسبورگ و حتی پشتیبانی اسپانیا اعلام کرد که نتانیاهو تحت پیگرد قانونی است و قرار بازداشت، دقت کنید فقط میگن قرار بازداشت برای ثابت شده، اما هیچ وقت میگن در حد یک اتهام است و قرار بازداشت که پاسخ بده. هنوزم اتهامش رو قبول ندارن. سازمان ملل، مدارس آنرو و مدارس کاریابی در غزه از ابتدای جنگ تا امروز تقریبا 1014 یا 1020 کشته داده. کارمندان سازمان ملل هستند در غزه
یا نزدیک به 200 خبرنگاری که با لباس خبرنگاری در این مناطق کشته شدن.
حالا میگم خبرنگارا خونشون رنگین نیست، خون سازمان ملل رنگینه.
بله،
من میگم سازمان مللی که کارمندانش در غزه کشته شدن تحت حملات رژیم صهیونیستی، در مقابلشون کاری نتونسته بکنن. در نهایت این که یک بیانیه صادر کنن و کاری نتونستن انجام بدن. این آن رژیمی است که امروز داره ماهیت واقعی خودش رو نشون میده.
دقیقاً
و این اتفاق عملیات طوفان الاقصا بود و مردم غزه که بعد از 80 خورده ای سال تازه صداشون رو مردم جهان شنیدن، اتفاق افتاد و فهمیدن که چقدر میتواند جنایتکار باشد. حالا شما تا این مرحله دوم سالم اگر پایان مبحث هم باشه، این که این هدف قرار دادنه و این رو به جلو رفتنه به دنبال حمایتی است که از امریکا و از اروپا داشته باشه. هرچند امریکایی هایی که گفتن ما در قبال حملات به لبنان کمک نخواهیم کرد، اما باز هم دروغه، به این دلیل که پروازهای امریکایی در اردن برای رسوندن سلاح‌ها به نواتین، پایگاه نواتین که مرکز آموزش خلبان‌ها برای F-35 و حتی آشیانه اصلی F-35 هست برای حملات هوایی، به اونجا میرسه. همچنین ناوهای رژیم صهیونیستی و ناوهای امریکایی و حتی ناوهای فرانسوی در ساحل سرزمین اشغالی، ناوهایی که برای پدافندهای دریاپایه پدافند بالستیک رو دارن، حتی اونجا مستقر شدن تا حمایت های دیگه. همین F-35 هایی که برای حملات بلند میشن و میشینن، هنوز برای اوورهال و تعمیر چرخ های این هواپیما ها امریکایی خودشون در منطقه حضور دارن و برایشون این تعمیر رو انجام میدن. همه این حمایت ها داره اتفاق میفته، اما در عمل، در گویش این دوگانگی وجود دارد، نه ما به دنبال آن نیستیم. چرا؟ به دلیل اینکه میدونن اگر قرار باشه که این جنگ همه گیر باشه، به قول آقای سید حسن نصرالله، آن کسی که قرار پاسخگو باشه امریکاییان، یعنی امریکاییان که ناوهاشون هدف قرار میگیره و امریکایی هستن که سربازشون در منطقه هدف قرار میگیره. پس رژیم صهیونیستی برای اینکه این حمایت رو بخره و جامعه جهانی رو بخره و به سمتی بره که این جنایت خودش رو و این تجاوز خودش رو به مثابه دفاع از خودش بذاره، مجبور این مدل در گفته‌هاش استفاده کنه و ما هزاران موشک رو زدیم. و در آخر باید عرض کنم که الان در حال حاضر که تصاویر هست، تصاویر شبکه‌های مختلف هست، همچنان حملات به سمت جنوب لبنان جسته و گریخته هست، هرچند که اون طرف هم خبرگزاری مختلفی از موشک‌های حزب الله به مناطق الجلیل و حتی حیفا اعلام کردن که از صبح تا الان تقریبا هولوش 80 فروند موشک به این مناطق برخورد کرده. طبق آماری که رسانه‌های مختلف دارن میدن، به صورت میانگین تقریبا میگن 80 تاشون برخورد کرده. و شما نگاه کنید این حجم حملات رو نگاه کنید، حالا این حجم حملاتی که اونها در مقابل مناطق مسکونی انجام دادن و حجم حملاتی رو که حزب الله در مقابل مناطق نظامی انجام داده و نقطه‌ای رو هم که میزنه اعلام میکنه که این نقطه رو زدیم به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه و در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی. این دوگانگیه از کشورهای اروپایی وجود دارد، این که رژیم صهیونیستی این تجاوزش رو برای فرار کردن از دادگاه بین‌المللی، هرچند که این دادگاه بین‌المللی و مجامع حقوق بشری خیلی کاری ندارن، حتی برای فرار از اون اینجوری اعلام میکنه، چیز عجیبی نیست، دفعه اول هم نیست اتفاق افتاده و این مدل در تنتور اتفاق افتاد، در دیر یاسین اتفاق افتاد، در صبرا و شکیلا اتفاق افتاد در گذشته و همه اینها رو ما دیدیم و چیز عجیبی نیست.
بله آقای هاشمی، با توجه به اینکه شما خب نو به نو رصد میکنید موضع‌گیری ها رو، آیا مسئولین امریکایی به شکل رسمی موضع‌گیری داشتن نسبت به اتفاقات چند روز گذشته، به ویژه اتفاقات امروز؟
اتفاقات امروز، بله، وزیر خارجه امریکا اعلام کرده ما به دنبال این نیستیم که تنش ها بیشتر از این بشه و ممکنه که عواقب باشه که برای هم مردم لبنان و رژیم صهیونیستی و ایزن منطقه. در این حد چند جمله رو گفتن، اما اون چیزی که دوباره اتفاق میفته و حرف میزنن اینه که حزب الله لبنان حمله کرد، حزب الله لبنان مناطق رو زد. عجیب غریب نیست الجزیره هم امروز همچین خبر رو بزنه، به خاطر اینکه الجزیره دو روز پیش در رام الله دفترش رو بستن، هرچند که بایدن اعلام کرده ما با بسته شدن دفتر الجزیره در رام الله مخالفی، ما با آزادی با عدم آزادی خبرنگاران در منطقه مخالفیم، اما این کارو کرده، یعنی خب
بیشتر شبیه شوخی ان البته این جملات واقعا
دقیقاً شوخیه و این اتفاقه و این مدل برخورده دقیقاً هم چیزی که الان انتظار هم نمیشه داشت از الجزیره که الان زیر فشار اونها میخواد کار رو انجام بده، همونطور که خبرنگاراش چندی پیش از جنوب غزه کشید بیرون، مثل آقای وائل دهدو که اگر یک خبری رو اعلام میکرد و یک گزارش رو اعلام میکرد در فضای مجازی میترسید و
دوستان
مختلفی مطالب مختلفی نشد. شما هم دیده باشید بعضی ها میگفتن که یک گزارش تو به مسابه موشکیست به قلب تلاویف. حالا فکر کنید با این قدرت حتی این رسانه کشیدن بیرون آقای وائل دهدو رو،
هر چیزی که قدرت جبهه مقاومت بشه و قدرت مردم مظلوم غزه و فلسطین باشه سعی میکنن که اون رو به نوعی ساکت کنن دیگه. این هم یکی از روش هاییست که باید به هر حال در تاریخ این رو نگاشت برای آیندگان که بدانند که این جنایت ها وجوه مختلفی داشته، این هم یکی از چند وجه جنایت تاریخ بود. آقای هاشمی خیلی سپاسگزارم، اگر که نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم اگر که باشون خداحافظی کنم.
نه خواهش میکنم، کارشناس محترم تو من برنامه‌تون گوش میکردم، مطلب
محبت دارید، ممنون از لطف شما، زنده باشین. خیلی ممنونم از اینکه لطف کردید در این دقایق با ما همراه بودین، از راهکارها و نظرات شما هم بهره بردیم، خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
بزرگوارین، شب شما بخیر. گفتگو کردم با جناب سید رحیم هاشمی، کارشناس محترم مسائل منطقه و غرب آسیا.
مشت گره کرده آید به خیابانها، فریاد عزت سر دهد ما بین جولانها، هم مرگ بر سودا دهد هم مرگ بر کافر، گردی ز غیرت خیزد و باشد شو توفانها، مشتی گره کرده کوبنده سر از سیدیم، ایستاده چون کوهی در نابودی آنها، فریاد تکبیر و غرور و عزت و صلحیم، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطانها، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطانها. تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، تکبیر سر میدیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تا ابد هستیم عهدی با علی بستیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم، ما عشق تو اندیشه ای از سر فهمیدیم.
ممنونم از این که همچنان روی موج مقاومت رو میشنوید از رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. خیلی سپاسگزارم از این که با سامانه 3955 در ارتباط هستید و برامون پیامک میفرستید و در برنامه مشارکت میکنید و با حضورتون دلگرم میکنید ما رو در برنامه روی موج مقاومت. امیدوارم که دقایق پیش رو از برنامه رو هم این همراهی رو با ما ادامه بدید. در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اصغر زارعی از کارشناسان نامشنای مسائل منطقه غرب آسیا که قرار هست باهاشون در این بخش گفتگو بکنم. جناب زارعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احسانی فرد بندر خدمت جناب عالی شنوندگان خوب برنامه و همینطور همکاران عزیزتون عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای زارعی که همچنان محبت دارید نسبت به رادیو و با ما همراه هستید. آقای زارعی، یکی از کشورهایی که از در واقع وجودش نمیشه به سادگی گذشت در این اتفاقات کشور مصر هست و حمایت هایی که این کشور به انهای گوناگون داره از رژیم صهیونیستی میکنه، از در اختیار گذاشتن بنادرش به این رژیم یا اون معبر معروف فیلادلفیا که خب مدت ها راجبش بحث شد و اگر درست خاطرم باشه یک بارم با حضرت عالی راجبش در برنامه صحبت کردیم، اینکه چرا رژیم در واقع چرا کشور مصر داره از رژیم قاسم صهیونیستی حمایت میکنه و در این سطح داره